بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، گرامون بحثایی که در شبهای گذشته داشتیم در مورد تفسیر سوره فاتحه، رسیدیم به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. لازم به ذکر است که این سوره ام الکتاب و ام القرآن نیز نامیده می شود و این به آن دلیل است که سوره فاتحه در برگیرنده تمام معانی دیگر سوره های قرآن می باشد به صورت خیلی مختصر. اکثر موضوعاتی که در قرآن کریم مطرح می شود یا در مورد ربوبیت الله تعالی می باشد که خالق آسمان ها و زمین است و اداره کائنات را انجام می دهد و رزق و روزی تمام مخلوقین را می رساند، که الحمدلله رب العالمین به همین معنی است. رب العالمین، این آیه دلالت بر ربوبیت الله تعالی می دهد. یا در مورد اسماء و صفات الهی است که الرحمن الرحیم دلالت بر آن می دهد، و یا هم آیات در مورد یکتاپرستی است که ایاک نعبد و ایاک نستعین دلالت بر همین می دهد، یا هم تاریخ امتهای گذشته را ذکر می کند که آیات پایانی قرآن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اشاره به امتهای گذشته دارد که مورد غضب و خشم الهی قرار گرفتند و گمراه شدند. درس عبرتی برای ما باشد که راه آنها را نپیماییم. به همین دلیل این سوره ام القرآن و ام الکتاب نیز نامیده شده است. ایاک نعبد و ایاک نستعین در زبان عربی اگر یکی از ارکان جمله جلوتر از موضع خود ذکر شود، یعنی مثلا ما در جمله فاعلی اول فعل داریم، بعد فاعل، بعد مفعول بهی، اگر یکی از این ارکان جا به جا بشود، این ترتیب به هم بخورد، دلالت بر یک معنی جدید می‌دهد. مثلا ممکنه کسی بگوید چه فرق میکند بین ایاک نعبد و بین جمله نعبدک، این دو جمله چه فرقی با هم میکند؟ ایاک نستعین، نستعینک، چرا در اینجا مفعول بهی که ایاک هست جلوتر از جای خود آمده است؟ رتبه‌ای که مفعول بهی از آن برخوردار است شماره 3 است، فعل، فاعل، سپس مفعول بهی. ولی در این اسلوب، در این کلام، اول مفعول بهی آمده است، یعنی به جای اینکه سوم باید اول آمده است. بر چه دلالت می‌دهد؟ علمای زبان عربی و علمای تفسیر ذکر کردند که هر آنچه که جلوتر از جای و مکان خود ذکر شود در زبان عربی دلالت بر یک معنی می‌دهد که باید از سیاق جمله آن معنی را دریافت. و در مورد این آیه گفته‌اند که ایاک نعبد دلالت بر حصر می‌دهد، یعنی فقط تو را عبادت می‌کنیم. جمله نعبدک یعنی تو را عبادت می‌کنیم. نعبدک دلالت بر حصر نمی‌دهد. ممکنه مثلا یکی بیاد هم الله را عبادت بکند و هم غیر الله را عبادت بکند، همان کار که مشرکین عرب انجام می‌دادند و به همین دلیل مشرک نامیده شدند، یعنی در عبادت پروردگار شریک قرار دادند. و از لحاظ یکتاپرستی اقتضا می‌کند که بگو که جمله به این شکل بیاید، ایاک نعبد یعنی فقط تو را عبادت می‌کنیم و هیچ ذات دیگری را همراه تو عبادت نمی‌کنیم. چرا فقط تو را عبادت می‌کنیم؟ چون تو پروردگار آسمان‌ها و زمین و دیگر مخلوقین هستی، چون او هست که خلقت را انجام داده است. الا له الخلق والامر، آن ذاتی که خلق انجام داده است همان ذات حقانیت امر و دستور شرعی دارد که او را عبادت بکنند. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم. در این آیه سوره رعد می فرماید آیا این بت‌هایی که مشرکین آنها را عبادت می کنند چیزی را آفریده اند که این خلقت باعث بشود که برای آنها شبهه عبادت آنها را به وجود بیاورد؟ تمام آیات قرآن دلالت بر این می دهد که هر کس که خلقت را انجام می دهد همان استحقاق عبادت را دارد. ایاک نعبد. به همین دلیل در این آیه فرمود فقط تو را عبادت می کنیم و ایاک نستعین و فقط از تو یاری می جوییم. استعانت، استعانت یعنی طلب یاری جستن، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هر آن هر چه قدرت و قوت در ما وجود دارد، هر گونه انرژی و هر حرکتی که ما انجام می دهیم به اراده الهی است و به حول قوه الهی است. اگر ذات الهی به ما این امکان را ندهد ما نمی توانیم هیچ حرکتی را صد انجام بدهیم. بنابراین از چنین ذاتی درخواست یاری می جوییم، نه از کسی که قدرت راندن یک مگس را هم از خود ندارد. آن بت‌هایی که مشرکین عبادت می کردن اموات غیر احیا در قرآن آمده، مرده های هستن که جان ندارن، روح در آنها وجود ندارد، نمی تواند از خود دفاع بکند، چگونه به شما کمک بکند. برای همین مشرکین وقتی که در گرفتاری گیر می آمدند، مثلا در دریا طوفانی می شد یا در صحرا گم می شدند، راه را گم می کردند و احتمال به هلاکت رسیدنشان خیلی بالا می رفت، در چنین حالتهای بت‌های خود را فراموش می کردند. می فهمیدن که در اینجا بت به دردشون نمی خورد. آن بتی که با دست خود ساخته اند و تراشیده اند از سنگ و چوب، این بت فریاد رس آنها نخواهد بود. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اگر که سوار بر کشتی بشوند، یعنی و در گرفتاری طوفان آنچنان که در آیات دیگر آمده است، موج از هر طرف آنها را احاطه می کند و دریا پرتلاطم می گردد و ظنوا انهم احیط بهم و یقین حاصل می کنند که نابود شده است، راه نجاتی وجود ندارد، در اینجا آن ذاتی را بیاد می آورند و تنها آن ذاتی را بیاری می جویند که استحقاق عبادت و استعانت را دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهل علم می فرمایند که استعانت یک نوع از انواع عبادت است. عبادت چندین نوع دارد: دعا کردن، قربانی دادن، درخواست یاری کردن، توکل کردن، اعتماد و توکل و دیگر انواع عبادت. هر نوع عبادتی که وجود دارد باید فقط برای ذات الهی باشد. اگر استعانت یک نوع از انواع عبادت باشد، چگونه میشه این آیه را فهمید که در آغاز فرمود ایاک نعبد، اینجا عبادت ذکر کرد، سپس گفت و ایاک نستعین؟ اهل علم میگویند که استعانت جزئی یا نوعی از انواع عبادت است و این در زبان عربی بسیار رایج است که ابتدا یک چیزی به صورت خیلی عام ذکر شود، بعد یک فرد از افراد آن عام به علت اهمیت دادن به آن ذکر شود، مثل آنجایی که فرمود من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. وميكائيل وجبرائيل از جزء ملائكه هستند. قبل از آن ملائكه را ذکر کرده است، من كان عدوا لله وملائكته، ذکر خاص پس از عام برای اهمیت دادن آن چیز خاصی که بعد از عام ذکر می شود. و اینجا چون استعانت از اهمیت بالایی برخوردار است و مردم روزانه بلکه لحظات زندگی هر شخص به این نوع عبادت وابسته است، ما لحظه لحظه زندگی من با یاری پروردگار من است. اگر یک لحظه از این نکته غافل شویم، یک لحظه به خود رها گردیم، نابود می شویم. ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ولا الى احد من خلقک، آنچنان که در دعای مأثور آمده است، مرا به خود وا مگذار، به اندازه یک چشم به هم زدن مرا به خود وا نگذار و مرا به هیچ مخلوقی از مخلوقاتت وا نگذار، که دلالت بر شدت وابستگی انسان به پروردگارش می دهد. نتیجه می گیریم که استعانت که همان یاری جستن باشد و درخواست مدد و یاری باشد، هر انسانی در تمام لحظات زندگی و در هر نفسی که می کشد به آن احتیاج دارد. به همین منظور شایسته است که این نوع از انواع عبادت بعد از ذکر عام عبادت به صورت خصوصی هم ذکر شود. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو یاری می جوییم نه از کسی دیگری. البته یاری جستن در اینجا آن یاری جستنی است که جز الله تعالی ذات دیگری بر آن قادر نباشد. مثلا انواع دیگر از استعانت که جایز است، هنگامی که انسان در حال غرق شدن باشد مثلا و یک شناگر ماهری در آنجا حضور دارد و از اون درخواست کمک میکند، این جایز است. در سوره قصص داریم که میفرماید و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فيها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه که همون یک نوع در معنای استعانت هست، یعنی از اون طلب غوث و نصرت و یاری جست از موسی علیه السلام. آن اسرائیلی که با یک قبطی درگیر بود، وقتی که موسی علیه السلام وارد آن شهر شد از او طلب یاری جست. موسی علیه السلام، پیامبر موسی علیه السلام از قدرت جسمانی بالایی برخوردار بوده، تنومند و قوی بوده و وقتی که آن اسرائیلی موسی علیه السلام را میبیند میگوید به من کمک کن، میفهمد که این موسی علیه السلام هم اسرائیلی هست، از هم قوم و هم قبیله خودش هست. اینجا پیامبر موسی علیه السلام ضربه‌ای به آن قبطی میزند که از جماعت فرعون میباشد و در همانجا میمیرد. این آیه دلالت بر این میدهد که انسان در کارهایی که دیگر افراد قادر به یاری دادن آن شخص هست میتواند کمکش بکنند، جایز است که انسان از آنها یاری بجوید. حالا هر نوع گرفتاری که باشد، هر نوع کمک که باشد در این گرفتاری، ولی آن استعانت و استغاثتی که جز الله تعالی کسی دیگری بر او قادر نیست، نمیتواند کمک کند، اینجا دیگه نباید از بت درخواست یاری جست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در حدیث آمده است که حدیث قدسی است که الله تعالی می فرماید قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولی عبدی ما سأل، من نماز را بین خود و بین بنده هم به دو قسمت تقسیم کردم، و بنده من هر چیزی را بخواهد به او میدهد. یکی دیگر از نام های سوره فاتحه الصلات است. با توجه به حدیثی که وارد شده، قسمت الصلات بینی و بین عبدی، چون سپس در ادامه حدیث میفرماید که وقتی بنده میگوید الحمدلله رب العالمین، الله تعالی میگوید اثنا علی عبدی، یعنی بنده مرا ستایش کرد. و وقتی میگوید الرحمن الرحیم میگوید اول میگوید حمدنی عبدی، آیه اول، و در آیه دوم میگوید اثنا علی عبدی. وقتی میگوید ایاک نعبد مالک یوم الدین میگوید مجدنی عبدی، مرا مورد تمجید قرار داد. تا این سه جزء اول، سه آیه اول تمام از آن پروردگار است. وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین میفرماید هذا لعبدی و لعبدی ما سأل، یعنی این بر میگرده به بنده من، بنده من میگه من تو را عبادت، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو یاری میجویم. تا آخر حدیث که بقیه آیه را ذکر میکنم، برای یا به دلیل اهمیت این سوره در نماز، خواندن این سوره در نماز و صحت نماز بر خواندن این سوره، این سوره به تنهای اسم کل نماز را در بر گرفته است. به همین دلیل الله تعالی در این حدیث آن را الصلا نامیده است، به دلیل صحیح بودن نماز، به شرطی که این سوره در آن خوانده شود. همان گونه که در احادیث دیگر آمده است لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، کسی که در نمازش فاتحة الكتاب را نخواند نمازی ندارد. یا در احادیث دیگر میفهمد فهی خداج، خداج یعنی ناقص، ناقص است آن نماز، ناقص است. حالا آیا نقص این نقصان، نقصان کامل نماز است یا نقصان جزئی است، اختلافی است که بین اهل علم وجود دارد. و در آیه بعدی میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، اینجا دیگه درخواست صورت میگیرد. یعنی سه آیه اولی حمد و تمجید و ثنا، در آیه چهارمی ابراز بندگی است، و در آیه پنجمی درخواست و طلب است. اهدنا الصراط المستقیم مقدمه چینی شد در آیات اولی تا به این درخواست برسیم، ما را به راه راست هدایت کن. اهدنا، البته اهدنا در زبان عربی هم به صورت متعدی بدون حرف جر وارد می شود، همان گونه که در این آیه آمده است، و هم با حرف جر می آید اهدنا الى سواء الصراط الى، که هر، یعنی در هر موضع یک معنی خاصی به خود کلمه می دن. حروف جر در زبان عربی وقتی که در کنار یک کلمه دیگه ذکر میشه، معانی جدیدی را به این جمله اضافه می کنه. اینجا فرمود اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت فرما. صراط یعنی راه، و این راه موصوف شده که مستقیم باشد، کج نباشد، چون راه کج انسان را به ویرانه می کشاند، به آبادی نمی رساند. راه مستقیم چه راهی است؟ تفسیر آن در آیه بعدی آمده است، شرح آن و توضیحات دیگری هم برای این راه مستقیم ذکر شده که آن راهی است که انسان را به بهش برساند، آن راهی است که انسان را به رضایت پروردگار برساند، که همه لازم و ملزوم همدیگه هستند. وقتی که انسان به بهش برسد 100% مورد رضایت الهی قرار گرفته است. اگر انسان مورد رضایت الهی قرار نگیرد، محال غیر ممکن است که به بهش وارد شود، حتی اگر تمام عمر خود را به عبادت مشغول باشد. در حدیث آمده است که انه لن يدخل احدا الجنه عمله، هیچ احدی، هیچ کسی عملش او را وارد بهش نمی کند. قالوا ولا انت یا رسول الله، حتی تو یا رسول الله تو هم با عملت وارد بهش نمی شوی؟ قال ولا انا، حتی من هم به واسطه عملم فقط وارد بهش نمیشوم، الا ایت غمدنی الله به مغفرت منه و رحمه، یا در بعضی از احادیث به فضل منه و رحمه، مگر اینکه الله تعالی مرا مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد. پس رضایت الهی و مغفرت الهی و رحمت الهی برای وارد شدن به بهشت شرط است. بنابراین راه مستقیم آن راهی است که به بهشت ختم شود، و مختصرترین راه و مستقیمترین راه برای رسیدن به این مقصود در قرآن آمده است و در سنت پیامبر، و هر آن کس که بخواهد دنبال راه دیگری باشد برای رسیدن به این مقصود در گمراهی است. به همین منظور غالبا در قرآن و در سنت آن چیزی که به رضایت الهی ختم می شد به صورت مفرد ذکر می شود. صراط مفرد است، نگفت طرق. طرق یعنی راه ها. در سوره انعام فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما داریم سبیل الله، نداریم سبل الله. سبیل الله یک راه بیشتر نیست، ولی راه گمراهی سبل است. سبل راه گمراهی خیلی زیاد است. فرمود و ان هذا صراطی مستقیما، یک دونه بیشتر نیست، یک راه مستقیم بیشتر نیست. فاتبعوه، پس این راه را طی کنید. ولا تتبعوا السبل، و دنبال راه های مختلف نروید، چون راه های مختلف احواست. حتی احوا به صورت جمع ذکر می شود، چون هواهای نفسانی و شیطانی که انسان را از راه الهی و راه بهش باز می دارد خیلی زیاد است. شهوت های مختلف، گمراهی های فکری مختلف، ولی یک جا فقط در قرآن اومده سبل السلام. سبل السلام، و اینجا تنها جایی است که سبل به صورت جمع ذکر شده. در تمام قرآن و در تمام سنت به صورت مفرد میاد. در سوره مائده وقتی که میفرماید یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. حتى نور همیشه به صورت مفرد ذکر میشه، نمیگه انوار، ولی ظلمات همیشه به صورت جمع ذکر میشه. تمام این معانی ظلمات، اهوا، سبل، طرق، تمام اینها راههای گمراهی به صورت جمع ذکر میشه، چون خیلی زیاد است و گونه های مختلف داره، ولی راه راست یکی بیشتر نیست. اما چرا اینجا سبل به صورت جمع ذکر شده در سوره مائده؟ اهل علم گفتن منظور از سبل در اینجا آن انواع عبادتی است که به راه مستقیم ختم میشه، همانطور که فرمود الایمان بضع و سبعون شعبه. منظور از سبل السلام شعبه های راه مستقیم است، انواع عبادت ها، از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از راستگویی، از اخلاق و رفتار خوب، تا آن چیزهای مختلفی که در شعب ایمان وجود دارد. اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطريق. بالاترین شعب ایمان لا اله الا الله است، و پایین ترین شعبه ایمان اینه که شما یک خار و خاشاکی که در راه افتاده و باعث آزار و اذیت مردم میشه اون اثر راه مردم بردارید. این تفسیر سبل السلام در سوره مائده است. فکر کنم به این اندازه اکتفا بکنیم تا زیاد مصدع اوقات شما هم نشیم. تا طولانی نشه، انشاءالله در مجلس بعدی ادامه میدیم و تا اون جلسه شما رو به الله تعالی میسپارم. الحمد